شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو میدیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. صبح همگی بخیر باشه.
رادیوم یه برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم، به جهان اطراف نگاهی میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. احسان، یه سوال مطرح بکن، یه ورزش صبحگاهی.
من
مغز.
قبل از اینکه بیام در واقع برنامه صبح، بعد میرفتم آزمایشگاه یه آزمایشی میدادم و بعدش از بوری میرفتم اداره مالیات. آره، آزمایشم که میگن ناشتا، یعنی یه سر از آزمایشم ناشتا هستش. خب من طبیعتا از 10 ساعت قبلش میگن چیزی نباید خورده باشی، از 10 شب دیشب دیگه چیزی نخوردم.
چرا میگن چیزی نباید بخوری؟ ناشتا بودن چه مزیتی داره؟
آره اینا مثلا آقا یعنی چی؟ خب ناشتا، البته خب احتمالاً یه سری فاکتورها توی خون یا اون، حالا اگر آزمایش مثلا ادرار باشه ممکنه ایجاد بکنه و آزمایشو به خطا ببره. منم هیچی نخوردم. بعد آزمایشم که بعد میرفتم کار دیگه، تا برسونم خودم برنامه، حسابی از گرسنگی داشتم میوردم. تو مسیر رادیو گوش میدم، کاملا تصادفی یه پزشکی حالا داشتن صحبت میکردن، میگفتن آقا میگن ناشتا باشید برای آزمایش ها، هیچی نباید بخورید، استثنا آب میشه خورد، آب بخورید. حالا هرچند که گویا آب هم برای مثلا اگه آزمایش تست قند باشه، برای دیابت باشه، آب هم نباید خورد، اما در سایر موارد گویا آب موردی نداره. و برام خیلی جالب بود که این پزشک اعلام میکرد تقریبا بالای 95% افراد آب هم نمیخورن و هیچی مصرف نمیکنن، که خیلی توصیه میکرد که آب هیچ مانعی نداره مصرف بکنید.
سوالت چی شد؟
مثلا بگم به نظر چی رو میتونیم بخوریم که تو مثلا بگی نمیدونم، بگی آب. خودم لو دادم، گفتم آب میشه خورد. عملا سوال با پاسخش همراه بود. نکتهشو گرفتیم دیگه، ایراد نداره.
بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر خبرهای دنیای علم و فناوری. برمیگردیم میریم به دنیای مهندسی پزشکی، امروز در پرونده ویژه.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم افزایش عملکرد سیم مسی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی و رزین در یک پروژه مشترک، محققان ایرانی و ترکیه با پوشش دادن سیم‌های مسی با نانولوله‌های کربنی تک دیواره و رزین رسانه‌ای حرارتی موفق به ساخت سیمی شدن که در جریان‌های بالا مقاومت کمتری نشون میده و تا دماهای بالاتر بدون تخریب ساختاری پایدار می‌مونه. تصاویر میکروسکوپی و طیف سنجی تایید کردند که نانولوله‌ها به صورت یک نواخت روی سطح سیم توزیع شدند. این سیم‌های کامپوزیتی به دلیل هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و پایداری حرارتی چشمگیر، گزینه ای ایدئال برای خطوط انتقال برق و سیستم‌های الکترونیکی حساس به شمار می‌رن و می‌تونن جایگزینی مؤثر برای سیم‌های مسی معمولی در شرایط عملیاتی سخت باشن. ساخت کامپیوتر نوری با توانایی سریع‌تر هوش مصنوعی. مایکروسافت مدعی شد نمونه آزمایشی کامپیوتر نوری آنالوگ رو ساخته که به جای الکترون‌ها از نور برای محاسبات استفاده می‌کنه و می‌تونه پردازش هوش مصنوعی و مسائل بهینه‌سازی رو با سرعت 100 برابری و مصرف انرژی بسیار کمتر انجام بده. این سیستم با قطعات تجاری مانند میکرو LED و لنزهای نوری ساخته شده و نسخه دیجیتال اون امکان آزمایش در مقیاس بزرگ رو فراهم می‌کنه. نمونه های اولیه نشون دادن که این فناوری میتونه در حوزه مالی تراکنش ها را بهینه کنه و در پزشکی بازساختی اسکن های MRI رو تا 5 دقیقه کاهش بده. محققان معتقدن با کوچکتر شدن قطعات، کامپیوتر نوری آنالوگ قادره میلیون ها تا میلیارد ها پارامتر هوش مصنوعی رو پردازش و نقش مهمی در آینده محاسبات پایدار ایفا کنه. و کشف منابع عظیم آب شیرین زیر اقیانوس. تحقیقات دانشمندان نشون داد در زیر بستر اقیانوس منابع عظیم آب شیرین پنهانه که میتونه در آینده بخشی از نیازهای شهری و صنعتی رو تامین کنه و امیدها رو برای مقابله با بحران کم آبی جهانی افزایش میده. البته با وجود پتانسیل بالا، استخراج این منابع چالش‌هایی داره، از جمله حفظ محیط زیست، تعیین مالکیت و سنجش اقتصادی بودن پروژه نسبت به روش‌های فعلی شیرین‌سازی آب. اونها در حال بررسی ویژگی‌ها، سن و منشأ این آب‌ها هستند تا امکان استفاده پایدار از اون فراهم بشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در پرونده ویژه امروزمون دکتر محمد فتحی متخصص مهندسی پزشکی همراه ما هستن. سلام، شما صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوب و فوق‌العاده شادی رو آغاز کرده باشم.
متشکرم آقای فتحی. توی حرفه شما، توی تخصص شما، اصلی ترین سوالی که این روزها دنبالش هستید چه هستش؟ اصلا مرزهای فناوری و دانشی که در رشته شما هست در مهندسی پزشکی کدام سوالا رو بهش داره فکر میکنه یا براش راه حل پیدا میکنه؟
بیشترین سوالات و بیشترین فکری که الان دانشمندان حال حاضر دنیا دارن روش کار میکنن اینه که آیا روزی امکان داره که جایگزین مناسبتری برای پزشکان پیدا کرد؟
آخ جون، ببخش مذرو نرسم، مذرم که یعنی
هوش مصنوعی الان حدیگه.
البته که هوش مصنوعی هست، اما برای این مثال جراحی های خیلی حساس و ریزی وجود داره که برای مثال ممکنه یک پزشک جراح اشتباهات جزئی انجام بده و یه فاکتورهایی رعایت نکنه و این
دقت کم باشه.
آره دقیقاً، دقت پایین ممکنه یه خطای کوچیک ایجاد کنه که برای اون فرد اون خطا خیلی بزرگ باشه.
اونم بابات داوینچی رو براش داریم دیگه.
روبوت داوینچی. بله، یه ربات جراحی لاپاراسکوپیه که توسط شرکت آمریکایی طراحی شده و همکنون داره جراحی انجام میده. به شدت دقیقه. البته خب اینم یه بخش خاصی از جراحی ها رو داره انجام میده. و بزنین بگم ربات داوینچی رباتیه که از چندین بازوی مختلف تشکیل شده. اول بگیم چیه این اصلا ربات. بعد به وسیله یک سیستم بینایی ماشین که از سیستم‌های سه‌بعدی با کنتراست بالا داره تصویربرداری رو انجام میده. منظور تصویربرداری، تصویربرداریای پزشکی منظورم نیست، تصویربرداری عادی انجام میده، داره یه ویژنی میده، یه دیدی میده، بله یه دیدی ایجاد میکنه برای ربات و ربات تشخیص میده که باید کجا رو انجام بده و داره هدایت جزئی انجام میده. اما در آینده ممکنه پیش به سمت جایی بریم که برای مثال تو جراحی یک دیسک کمر، ربات در حال انجام جراحیه و مثال دارم میذارم، گفتن که دیسک بین مهر یه مثلا 5 و 4 داری جراحی می‌خوای کنی و ربات اونجا تشخیص میده که دیسک بعدی هم مشکل داره، خودش شروع کنه به جراحی کردن بدون اینکه تصمیم انسانی روش باشه.
یعنی ادراک در واقع ماشین وجود داره، میبینه، تشخیص میده.
الان وجود نداره ولی ممکنه در آینده همچین چیزی اتفاق بیفته. الان داره یه بازه خاصی، یه دستورالعمل خاصی رو رعایت می‌کنه. آینده به این سمت خواهد رفت که از هوش مصنوعی هم استفاده خواهد کرد و ادراک رو هم بهش اضافه خواهد شد به نظر من. و این خیلی میتونه تأثیر بذاره توی روند عمومی تشخیص و درمان و خیلی کارهای دیگه. حالا
دکتر فتحی، الان که هوش مصنوعی اینقدر رایج شده و به اصطلاح ترند شده، الان هوش مصنوعی به ابزاری مثل ربات، مثل ربات داوینچی و امثالهم واسه شده که ربات‌ها بخوان با هوش مصنوعی در واقع کار بکنن، یا هنوز این اتفاق نیفتاده؟
نه، بابت ربات داوینچی نه، هنوز همچین اتفاقی واسش نیفته، اما دارن تحقیقاتی رو انجام میدن تو ربات‌های جدید. خب ربات داوینچی مشخصا داره
هنوز بهترین رباته،
الان فعلا بهترین رباتیه که داره تو جراحی لاپاراسکوپی داره استفاده میشه، بهترین رباته. 4000 مقاله علمی روش اومده، یعنی خیلی دارن روش کار میکنن و قطعا اینو وصل میکنن به هوش مصنوعی. هنوز ریسکش رو نمیتونن کنن که یه استانداردهایی داریم که این استانداردها هنوز قابل درک نیست و پزشکان به خصوص تو همه جای دنیا یه گارد بسیار بالایی نسبت به بچهای مهندسی پزشکی دارن، نه تنها ایران، همه جای دنیا. این ریسک رو نمیخوان پذیرا باشن که آینده نوین ممکنه آینده‌ای باشه که ربات‌ها در حال جراحی باشن. نه،
یک آینده‌ای که میگین چقدر با ما فاصله داره؟ آینده خیلی دوره یا آینده
نه خیلی نزدیک؟ خیلی نزدیک. اگر عمری باشه شاید همه ما ببینیم این داستان.
خب
اصلا ربات داوینچی هم چند سالیه داره به صورت عمومی تو آمریکا استفاده میشه و خیلی جراحی‌های فوق‌العاده‌ای انجام داده، یعنی بدون اینکه آسیب خیلی خاصی به بیمار وارد شه یا مثلا بریدگی‌های عجیبی توی بدن طرف ایجاد شه، جراحی‌های بزرگی انجام داده.
یه ربات یا نه
یک ربات مجموعی از بازوها رو داره،
یعنی تو یه بیمارستان فقط وجود داره الان این،
یا یک مدل
ربات. نه در تعداد بالایی است ولی خب دارن روش کار میکنن که روز به روز هم احتمالاً پیشرفت میکنن.
خب
دنیای
این
بزرگیه.
این نکته ای که در واقع دارید راجع به این دنیای پزشکی جدید و جراحی های جدید میگید، ما میدونیم که مثلا یه دفعه یه جراح ارتوپد هستش، یه جراح دیگه جراح قلبه، یه جراح دیگه جراح مغزه و جاهای مختلف و موارد مختلف. با این حساب در واقع این ربات های جراح همه فن حریفن، یعنی خیلی نیاز به تخصص موردی ندارن، چون که در واقع یک آموزش عمومی درش وجود داره، یک دانش عمومی وجود داره که مثل یک پزشک عمومی هستش، یک نگاه جامعی هم داره. این دیگه ظرفیتش کم نیست که بگیم که مثلا یه پزشک فقط میتونه بره یه تخصص یا دو تا تخصص بگیره. یه جراح اینجا در واقع میره یه مورد رو شروع میکنه، سالهای سال کار کردن و مهارت به دست میاره. ولی این ربات جراح انگار همه فن حریف هم، میتونن همه چی رو جراحی کنن.
البته اینم در نظر بگیرید، خب اون برنامه‌نویسی خاصی که برای این ربات باید انجام بشه متفاوت خواهد بود و اون ابزارهایی که داره، شاید بازوی اصلی همون بازوی اصلی باشه، شاید همین ربات داوینچی که داریم صحبت میکنیم اگه با یه تغییرات کوچیک بیایم روش انجام بدیم بتونه یه جراحی مغز رو هم انجام بده. ولی خب فعلا میگم ریسک جراحی قرار دادن مغز یک انسان در اختیار یک ربات برای جراحی کردن خیلی ریسک بالاییه و شاید هنوز اون ربات اون دقت بالا و اون دقت ریزی که تو جراحی برای مثلا مغز و اعصاب میخواد رو نداشته باشه. اما بله حق با شماست، محدودیتی برای ربات نداریم ما.
با این حساب مثلا در آینده نزدیک ممکنه ما مثلا بریم اورژانس بگن که یه جراحی باید فوراً انجام بشه، بعد اونجا تو فرم بگن که میخواید ربات شما رو جراحی کنه یا یک انسان، یعنی کم کم به این انتخاب ما داریم میرسیم.
الان توی خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی همین هست، یعنی از شما هم نمیپرسن، میگن آقای ربات جراحیتون میکنه.
چرا آقای ربات، چرا خانم ربات؟
حالا خانم ربات اسمش داوینچی گذاشته بودن شاید به خاطر اون. اما نه، این واقعیت ممکنه اتفاق بیفته برای حتی کشور خودمون. داریم به جاهای خیلی جلوتر و جاهای خیلی خوبی میریم تو این دو ماجرا و خیلی ها دارن.
ربات ابن سینا هم داشتیم، چی شد؟ متوقف شد پروژه.
پروژه متوقف شد. آره معمولا تو این زمینه ها تو کشور ما کمتر بها داده میشه به خاطر یه سری شرایطی که داریم، به خاطر
سرمایه‌گذار خصوصی باید پاشو به میدان بذاره. چون من یادم ربات سینا اگر اشتباه نکنم در همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری بودش با یکی از دانشگاه‌ها و یکی از فضای در واقع دانشگاهی کشور، و خب طبیعیه شاید وقتی یه معاون، البته طبیعی نیست چون اینقدر من عادیش نکنم، ولی در ایران تجربه نشون داده که یه دفعه یه مدیری که میره اولویت‌ها هم عوض میشه. مثلا ربات سورنا که قبلا داشه ارتقا پیدا میکرد، با رفتن آقای سورنا ستاری که معاون رئیس جمهور بود در اون زمان، پروژهش دیگه متوقف شدش. یعنی اصلا دیگه انگار نه انگار که ما یک چنین کاری رو انجام دادیم، انگار بیشتر فقط برای نمایش این کار رو انجام میدیم، بیایم توی افتتاحیه بگیم مثلا این ربات دو قدم راه میره، بعد یه کاری رو انجام میده، یه دستی تکون میده، یه ادا اطواری در میاره. انگار ما خیلی نمایشی دوست داریم که استفاده کنیم از این ابزارها.
نه بحث نمایش نیست، بحث مدیریت. متاسفانه برای اینجور پروژه ها باید یک مدیری رو مشخص کنن، یک فردی که متخصص این کار باشه، اینو مشخص کنن به عنوان مدیر این پروژه، و این آقا دیگه این تا ته مدیر این پروژه باشه و براش یه الگوریتم مشخصی طراحی کنن که بگن آقا مثلا توی دید 10 ساله شما باید همچین کاری رو انجام بدید. من از این ربات مثلا میخوام که جراحی کلیه انجام بده، سنگ کلیه مثلا خارج کنه از کلیه. وقتی این اتفاق بیفته و بودجه مشخصی میشه تعریف کرد براش و میشه بازخواست کرد اون مدیر مجموعه،
ولی به هر حال اون سیاستگزار به نوعی اون بالادستیه اون فرد ممکنه انتخاب بکنه، ولی یه دفعه با تغییر یه دولت انگار همه چی عوض شده و یه دفعه بودجه نمیرسه. بودجه که بعد برسه نمیاد و بعد همه چی تموم میشه.
نه اینجوری هم نیست. ببین بودجه مشخصی چون بسش تعریف نشده، اگر از ابتدا مثلا دارم میگم همون ربات
طراحی جامع نیاز داره.
دقیقاً یه طرحی نداریم، یعنی یک کاری شده توسط یه تیمی، خود کفا شروع کردن این کارو انجام دادن، از وسط کار یه ارگانی اومده حمایت کرده، دوباره وسط کار حمایتش رو از روی این پروژه برداشته. این باعث میشه که لطمه بخوره اینجور پروژه ها.
خب کاش که فضاهای خصوصی وارد این عرصه بشن، سرمایه گذاری بکنن که این دیگه بنده به تغییر ساختارهای مدیریتی کلان کشور نباشه. حسن بزرگش هم اینه که یک جریان مداومیه و بعد یه بهره برداری هم در طی گذشت زمان میتونه انجام بگیره، حتی اگر یک سرمایه گذاری پر ریسک باشه میتونه معافیت‌های مالیاتی برای اون شرکت‌های خصوصی گذاشته بشه که این اشتیاقو داشته باشن که بگن آقا به جای اینکه برم مالیات رو بدم به مثلا اداره دارایی به دولت بخوام بدم، میام صرف یک کار پژوهشی میکنم در دانشگاه که یک جریان مداومی رخ بده و ادامه داشته باشه و بتونه در واقع این تداوم پیدا بکنه. اینجا اون سیاست‌گذارای علم و فناوری ان که باید پا به میدان بگذارن و یه طراحی بکنن که هم برای سرمایه‌گذار شوق انگیز باشه، هم بار رو دوش دولت نباشه. میدونید یه جوری تسهیلگری بعد اتفاق بیفته که دولت ازش خارج بشه، چون وقتی که دولت درش مداخله داره با تغییر یه دولت اولویت‌ها ممکنه عوض بشه. به خاطر این به نظر فضای خصوصیه که میتونه نجات بده. اینو از این جهت دارم میگم، ما اصلا بحثمون این نبودش دوست. ولی خیلی حیفه که ما داریم راجع به داوینچی صحبت می‌کنیم، ربات جراح در کشورهای دیگه، و خودمون هم یه قدمایی برداشتیم. چرا این قدما رو ادامه ندیمش؟ چرا این قدما نیمه کاره باقی بمونه؟ و حیفه. اجازه بدید که بخش موزه رو بشنویم. اسمش چی بود؟
ایرانیوم.
آن بریم بخش ایرانیوم رو بشنویم که سرک کشیدن به یکی از موزه های کشورمون هست. موزه همیشه هیجان انگیزن. برمیگردیم.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. این روزها دیگه ربات‌ها فقط تو فیلم‌های علمی تخیلی نیستن. از جاروبرقی هوشمند خونه‌هامون گرفته تا بازوی مکانیکی در کارخانه‌ها، همه جا کنار ما هستن. ربات‌ها دارن به همکارهای خاموش ما تبدیل میشن. کارهایی که برای ما سخته یا وقتگیر، حالا به دست اونا انجام میشه. انگار ربات بخشی از زندگی روزمره‌مون شده. و درست همینجاست که میرسیم به یه اتفاق خاص در دل ایران. شهری که همیشه به تاریخ و فرهنگ معروف بوده، حالا با یه ایده مدرن هم شناخته میشه. سرزمین ربات‌ها در قزوین. اینجا فقط یه پارک نیست، یک تجربه آینده است. در منطقه باراجین قزوین مجموعه ای ساخته شده که بهش میگن نخستین پارک رباتیک ایران. اول از همه چشممون به یه ربات فلزی میفته، رباتی به اسم رستم که بین 16 تا 18 متر قد داره و عنوان دومین ربات انسان نمای بزرگ دنیا رو به خودش اختصاص داده. تصور کنید روبروی همچین سازه ایستاده باشین، حس میکنین که وارد فصل تازه ای از علم و فناوری شدید. اما ماجرا فقط به همینجا ختم نمیشه. اینجا باغ وحش رباتیک داره، جایی که حیوانات آهنی زنده میشن و با حرکاتشون شگفت زدمون میکنن. سالن نمایش و مسابقه داره تا بچه ها و نوجوان ها از نزدیک ببینن که فناوری چطور با خلاقیت ترکیب میشه. رستوران رباتیک، فروشگاه علمی، باشگاه آموزشی و حتی یک آتلیه عکاسی مخصوص، همه کنار هم جمع شدن تا یک سفر علمی تفریحی فراموش نشدنی رو بسازن. سرزمین ربات‌ها فقط برای سرگرمی نیست. اینجا طراحی شده تا بچه‌ها و نوجوان‌ها درگیر تجربه بشن، استعدادشون کشف بشه و رویای ورود به دنیای علم و نوآوری براشون جدی‌تر بشه. سرزمین رباتیک قزوین نمادی از اینکه ایران میتونه همزمان هم به تاریخ و فرهنگش افتخار کنه و هم آینده‌ای تکنولوژیک رو بسازه. شاید بتونیم بگیم که سرزمین ربات‌ها یک پل میان بازی‌های کودکانه و دنیای واقعی علم، پلی که از قزوین شروع شده اما مقصدش آینده‌ایه که همه ما به سمتش حرکت می‌کنیم. اگه به شهر زیبای قزوین سفر کردین، این سرزمین رباتیک رو فراموش نکنین، حتما یه سری بهش بزنید. خوش بگذره.
صبحتون خوش خانم آقایان، همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم. گفتگوی من و سیاوش عزیز با دکتر محمد فتی، متخصص مهندسی پزشکی. آقای فتی، من هنوز دارم به سوال سیاوش فکر میکنم که ربات ها طبیعتا میتونن جراحی های مختلف رو انجام بدن. خود ربات مستقل تصمیم میگیره چه کارهایی رو دستور عملی رو گام به گام انجام بده، یا همچنان مثلا یک متخصص بایستی باشد یک جراحی و جراح ربات رو هدایت بکنه؟
ببین، بعضی ربات ما الان تو کشور خودمون هم داریم از ربات استفاده میکنیم، از ربات های جراح داریم استفاده میکنیم، نه اینکه نباشه در کشور خودمون.
خب اون کار فیزیکی رو دقت بالاتری برای اینکه داشته باشه میدیم به ربات یا نه اصلا میسپاریم به ربات، ربات تصمیم بگیره چطور عمل بکنه خودش کارو بکنه.
ببین بازی، بذار اینجوری بگم، رباتیک دنیای بزرگی داره.
بله.
هر گفته شما داره اتفاق میفته. این استفاده از ربات ها و کنترلشون به وسیله افراد متخصص هم اکنون تو این کشور خودمون داره انجام میشه و داریم استفاده هم میکنیم. نمونهش خیلی از جراحی هایی که بدون حالت تهاجمی در حال جراحی هست، اینم یه نوع رباته در اصل. یعنی بزنید با زبون ساده تر بگم، یک میله خیلی باریک کوچک به وسیله یک سوراخ خیلی کوچک تو بدن فرد ایجاد میشه، میره سنگ کلیه برداشته میشه، میاد بیرون و یک جراحی کلیه برداشت سنگ کلیه انجام میشه. اما این رباتی که ما مد نظرمونه دقیقاً قسمت دوم سوال شماست که آیا این ممکنه انجام بده این کارو خودش؟ داوینچی داره خودش این کارو انجام میده. یعنی شاید یه اپراتور وایساده که
اگر خطا کرد هدایت کنه،
قطعش کنه، ولی هیچ فرمانی بهش نمیده که مثلا الان وقت اینه که مثلا شما دوربین رو هدایت کنی توی بافت. نه، خودش تشخیص میده چه زمانی مناسبه واسه این کار. آره، این دقیقاً این اتفاق داره میفته. و در آینده نزدیک میگم شما ممکنه مسئول اپراتور رباتیک داشته باشین تو جراحی ها، یک فرد باشه اتاق مثلا 5 جراحی، آقای ایکس مشغول کنترل اتاق عمله، در صورتی که جراح رباته، فقط اونجا داره چک میکنه که برق قطع نشه، سامانه قطع مشکل نخوره. یه
تکنسین دیگه،
یه تکنسین فقط داره.
یعنی پزشکی وجود نداره.
ممکنه مثلا داده ها همزمان آنلاین به یه پزشک مخصوص اون بیمارستان اطلاع داده بشه، در اتاق عمل حضور نداره.
حالا یه حسنی که داره میدونی چیه؟ این حسنش اینه که لااقل من بیمار وقتی میرم اونجا میخوام یه عالمه سوال دارم دیگه. بعد ولی حتما تو این سیستم ها برای اینکه فرد بیمار که اونجا دراز کشیده چه میدونم کار غیر عادی نکنه، حتما توضیح بهش میدم. مثلا یه صدای پخش میشه که الان شما رو میخوایم بیهوش بکنیم، الان این حالت بهتون دست میده. هی پیوسته هی احتمالاً داده به فرد بیمارم داده میشه. مشکل ما الان توی ساختارهای معمول پزشکی و درمانیمون اینه که پزشکا به ما توضیح نمیدن که دارن چیکار میکنن. یعنی میری دندون پزشکی، نمیگن که مثلا چند جلسه طول میکشه، نمیگن چه کاری، میگن که بعد مثلا ایمپلنت کرد،
نهایت میگه هفته از سه‌شنبه هم بیاد.
همین هفته از سه‌شنبه وقت منشی به شما وقتتون رو میده و توضیحی من دریافت نمیکنم. برای جراحی هم همینطوره. یعنی من میرم تو اتاق عمل، یه دفعه همه چی ترسناک سرد، بعد میگن بگی بخواب اینجا، حرفم نزن، و تو نمیدونی دارن بیهوشت میکنن، الان چی داره پیش میاد. از نظر روان آدم حس ناآرامی داره دیگه. درسته که اگه بهت بگن که قرار چی بشه،
آره فکر میکنم اگر بگن به بیمار، شاید بیمار استراب و استرس بیشتر بگیره. مثلا بگن الان بیهوشت میکنیم، بعد میخوایم مثلا پهلوتو بشکافیم، شکمتو بشکافیم.
نه، نیاز نیست بگن، فقط کافی بگن که الان قراره که به شما دارو تزریق بشه، الان به شما اکسیژن ماسک، اکسیژن اینی که میذاریم رو صورتتون، همیشه اینی که میذارن رو صورت آدم افتادن و وحشت میکنن که وای داره چی اتفاق میفته، چراغ روشن میشه و این حرفا. حسن در واقع دنیای رباتیک احتمال اینه که توضیح لااقل به آدم میده. یعنی اگرم هوش مصنوعی بشه ازش سوال بپرسیم، فوقش میگه که الان فرصت ندارم به سوالتون جواب بدم.
حالا سوال تو ذهنم اینه که آیا این ربات ها باعث میشه که هزینه عملهای جراحی بیاد پایین تر یا نه؟
از مزایای استفاده از رباتیک همینه،
اینکه دستمزد پزشک میاد پایین تر دیگه،
به شدت کاهش میشه هزینه. شما حساب کنید، برای مثال دارم میگم، یه جراحی عادی قلب الان نمیدونم حدودا بعد 200 300 میلیون تومان هزینه های حتی حداقلیشو داره. حالا شما دستمزد جراح هم حساب کنید، مثلا 100 خورده ای از این بخش، شما فکر کنید از این 100 دیگه بیمارستان این ربات رو داره و داره جراحی میکنه و بخش کمتری میگیره، مثلا شاید 20% این هزینه رو بابت تعمیر و نگهداری این ربات استفاده کنه، در صورتی که خیلی از تجهیزاتش هم قابل استفاده مجدد هست. یعنی دیگه نیازی نیستش که تغییر کنه. این مزیت خیلی خوبی از این دست.
خب ولی اگر در وسط عمل جراحی یه دفعه حادثه پیش بینی نشده رخ بده، مثلا فرض کنید که این داره برشکی داده میشه، مثلا این رگ آورت یه دفعه در بره، خب ما میدونیم که با شتاب زیادی مثلا خون داره ازش خارج میشه، اینا برای رفتارهای غیر قابل پیش بینی آیا این ربات ها توانایی دارن؟ یعنی میدونه بعد توی اون بحرانی که یه دفعه افت فشار شدید رخ میده، فلان اتفاق داره میفته، بعد چیکار بکنه؟ اونجا دارن 10 نفر تو اتاق عملن، یعنی الان دیگه اون تعداد کم شدن دیگه، شاید اصلا کسی نباشه، به قول شما یه تکنسین باشه. برای بحرانا پیش بینی براشون شده؟
قطعاً. ببین همونطور که داریم میگیم هوش مصنوعی داره به روزتر میشه هر روز، این قابلیت ها رو هم بهش اضافه خواهد شد، یعنی خودش تشخیص خواهد داد و ابزارهای مخصوص به ربات اضافه خواهد. همونطور که الان ربات داوینچی میگم، فکر کنم حدوداً 5 یا 6 بازو داشت اگه اشتباه نکنم، خب مشخصا میتونه کنترل کنه و سریع عکس العمل هم نشون بده. ربات داوینچی حالا فعلا که داره استفاده میشه، جراح هم توی اون حالت، یعنی شاید تو اون لحظه جراحی بالا سر بیمار نباشه، با یه فاصله ایستاده باشه، ولی هنوز هست. یعنی هنوز هم ما به جراح نیاز داریم، به اون فرد متخصص نیاز داریم، چون هنوز به اون حد نرسیده. ولی در آینده احتمال خیلی قوی من میبینم که حتی این عکس العمل ها رو هم هوش مصنوعی میتونه کنترل کنه و عجب. انجام بده.
دکتر فتحی، شما تخصصتون مهندسی پزشکی، یعنی هم باید مهندسی بلد باشید، هم یه اطلاعات پزشکی داشته باشید.
یک جزئی بله.
روال کار چجوریه؟ پزشکان به شما مهندسان سفارش دارن اگر ما یه همچین دستگاهی رو نیاز داریم، یا شما بر اساس اون دانش پزشکی که دارید تشخیص میدید یا خلاقیت به خرج میدید که الان این دستگاه اگر بیام بسازم درست بکنم به کمکشون میاد، چقدر با پزشکان شما در تعاملید؟ اصلا کار شما جوری هستش که یعنی باید حتما با پزشکان در تعامل مستقیم باشید؟
ارتباط مداوم با پزشک به نظر من از نیازهای اصلی این رشته است، چون بالاخره پزشک یا فرد جراح یا اون فرد متخصص اطلاعات بیشتری نسبت به من مهندسی پزشکی در مورد حوزه‌های مختلف درمان داره. اما نمیشه گفت تماما ما محتاج به حضور این پزشکا هستیم. در کشور خودمون 90% کارهایی که داره انجام میشه، 90% از پروژه‌های بچهای مهندسی پزشکی که داره اتفاق میفته تو دانشگاه‌ها هیچ ارتباطی با پزشکا ندارن، چون پزشکان عزیز کشور ما هیچ ربطی به کار با بچهای مهندسی پزشکی ندارن. شاید من میگم واهمه یا ترسی از آینده، شاید آینده شغلیشون، شاید اینو میبینن که ما رو برای خودشون یه رقابتی میبینن، در صورتی که ما اومدیم که تکمیل کننده کار اونها باشیم، اومدیم که کمک دست اونها باشیم. در اصل مهندسی پزشکی میشه گفت یک ارتباط بین دنیای جدید و پزشکیه. پزشک میتونه از بچهای مهندسی پزشکی استفاده کنه تو قسمت‌های مختلف. شما بریم برگردیم 40 سال پیش، دستگاه MRI نبود، دستگاه CT اسکن نبود، چه جور تشخیص میدادن، چقدر سخت بود. آره. چقدر سخت بود. چرا باید بیایم این گارد رو داشته باشیم، این محافظت از خود رو داشته باشیم در برابر علمی که داره میاد جلو که کار خود شما رو آسون
کنه؟ البته باید حرفای متخصصا و جراح و پزشکا
هستن پزشکای خوبی که کمک کنن، اما خیلی کمن، واقعا خیلی کمن.
شاید در واقع این تصور وجود داره که شاید نمیدونم روی دقت یا روی سنجش نیاز اصلی شاید این مکالمه و این مفاهمه به وجود نیامده. اما من میخوام از این فاصله بگیرم بیام یه خورده اینورتر. احسان تو خودت حاضری که برای جراحی پیچیده مثلا روی قلبت یه ربات تو رو جراحی بکنه به جای یک گروه جراحی، گروه انسانی جراحی؟
داوینچی باشه آره، ولی فعلا ربات دیگه نه.
من داوینچی هم باشه میگم انجام ندید.
واقعا
فعلا داوینچی هم نه،
چون من یه بار البته 2 سال پیش و 3 سال پیش بود بخیه زدن ربات داوینچی رو دیدم روی یه حبه انگور. پوست نازک رویه بیرونی حبه انگور رو چنان خوشگل برش زد، بعد گذاشت سر جاش، بعد بخیه زد که اصلا 10 بار دهنز باورم نمیشد. فکر کنم ساختگیه. اگه واقعا با اون دقت باشه حاضرم.
بزن اینجوری بگم، ربات لاپاروسکوپی بیشتر تو ناحیه لگن و شکمی داره استفاده میشه، ولی الان به منم بگن قلب میگم نه، چون واقعا ریسکش بالاست و هنوز اونقدر پیشرفت نکرد.
الان داوینچی قلب انجام نمیده؟
نه نه نه.
خب حالا خیلی سریع این اتفاق رخ میده، ولی من دارم اون لحظه تصور میکنم که ممکنه تو اتاق عمل ترسیده باشم، بعد ممکنه که مثلا اون تکنسین بیهوشی بگه چیزی نیستش، یا مثلا یه دفعه دستتو بگیره. یه ربات این کارو نمیدونم میتونه بکنه یا نه.
میگم هستن اینا کنار ربات هم چنان تو اتاق عمل.
ببین بحث
اتاق رها نمیکنم با یه ربات تو و بیمار با هم.
نه نه نه، تا قبل از اینکه شما بیهوش بشی قطعا فکر کنم فعلا حضور داشته باشه.
بعدش هم بیهوش بشی که دیگه
یارو اگه بیهوش شدین دیگه اطلاعی ندارم.
من ربات بود یا جراح میگم آینده‌ای که مثلا شما میرید داخل یه اتاق میگن که صداها فقط داره پخش میشه، روی این تخت دراز بکشید، حالا قراره که فلان بشه، شما رضایت دادید که مثلا قلبتون عمل بکنن، من اصلا اسمم هم مثلا نمیدونم احسان ربات جراح.
سیاوش یه سوال، ما وقتی میخوابیم شب تا صبح گاهی اوقات برای همون پیش میاد که خواب میبینیم.
آره.
آیا وقتی ما رو بیهوش میکنن هم امکان داره خواب ببینیم؟
چه ربطی به بحثمون داره احسان؟
تو اتاق عمل اصلا؟
تو اتاق عمل فکر نمی کنم، چون اسمش اون رؤیا دیدن در فرایند خواب یه چیز دیگه است، یه فرایند دیگه است.
یعنی این اسمش خوابه، به نوعی دیگه است. مرگ
نه حالا اینو شاید یه دفعه با یه متخصص بیهوشی صحبت بکنم، ولی توی گفتگوهایی که پیش از این داشتم با متخصص بیهوشی کم و بیش معتقدن که کیفیت در واقع رخ داده خواب در اون حالتی که ما رؤیا بینی داریم با این فرق میکنه، شاید به خواب اون شکلی نریم. حالا شاید وسطش هم وارد اون خوابایی بشیم که اون حالت خوابیدن و آرامیدگی بشیم که خوابم ببینیم، ولی تا اونجا که میدونم فرآیند بیهوشی خود متفاوت از خوابیدن.
منجواب شدم.
بیشتر خاموش کردنه شاید.
من فکر کنم مغز برای بازه احتمالاً غیر فعال بشه.
ولی خوب این خودش سوژه خیلی خوبیه برای یه پرونده ویژه رادیوم که یه متخصص بیهوشی رو دعوت کنیم راجع به اینکه فرق بین خواب و بیهوشی، خوابیدن شبانگاهی و همین خوابیدن عادی با بیهوشی صحبت بکنیم.
فرق بین کما و مرگ مغزی.
اونا که اصلا یه موضوع دیگه هم هستش دیگه. خوب موضوعاتو به همدیگه میریزی به هم و اینا، همینجوری هر چیزی به ذهنت میرسه میاری وسط.
اینجا کارخانه سوال.
آره
اگه
دیگه. آره اینجا
منم
رادیومه. بفهمید
آی سفاری، شما امیدوارم که به اون سمت نرفته باشین و هیچ وقت هم نیازی به نباشه برای رفتن. MRI انجام دادین؟
نه، ولی مادرم انجام داده بارها و خیلی برام شگفت انگیزه. و اینکه مثلا شما برای مقاطع مختلف بدن انسان مثلا مغز هستش، هر جای دیگه و اینها، ولی وقتی میبینم مغز و عین کالباس انگار در واقع دارن برش مقطعی میزنن، با این شیوه تصویربرداری پزشکی که جزئیات زیادی درش دیده میشه شگفت زده میشن. حالا میدونم که اون تو رفتن سخت صدا میده، نمیدونم بعد بی حرکت باشین اینا، میدونم برای فردی که داره ام آر آی میشه خیلی کار سختیه، اینو قبول دارم، ولی از طرفی روزی رو دارم تصور میکنم، روزگاری تصور میکنم که این ابزار نبود و حالا که هست چطور متخصص مغز و اعصاب جراح میتونه طراحی درمان خودش رو انجام بده؟
بذارین یه مبحثی اول بگم راجع به این ترس از آینده‌ای که گفتین. میخوام اینو بگم که این به زمان ممکنه انسان‌ها عادت کنن به این ترس واهمه که آیا این ربات میخواد جراحی کنه، آیا این ترسناک نیست که یه ربات بیاد مثلا ممکنه شما داخل یه کپسولی قرار بگیرین که تو این کپسول شما رو بیهوش کنه، شما تو همون کپسول جراحی شین، خارج بشین از اون کپسول و بهوش خودتونم راه برین و اوکی. پس ممکنه این اتفاق بیفته، مثل این فیلم‌های هالیوودی که دارن درست می‌کنن معمولاً به نتیجه هم میرسه. یا میبینید همچین دستگاهی هم اومد، دستگاه امارای هم اینجوری بود، یعنی اولین فردی که اومد امارای ازش شد واهمه به شدت زیادی از این دستگاه داشت چون یک صدای مهیبی ایجاد میکنه،
صداها رو میترسونه آدم،
خیلی ها رو میترسونه. اینو گفتم که اونجا باشه که بدونیم که ممکنه این ترس ها هم بریزه به موقعش، یعنی این واهمه هم بریزه، یعنی آدم به خاطر سلامتیش حتی حاضر باشه دست به جراحی با ربات بزنه در صورتی که مثلا یه متخصص جراحیش نکنه. یعنی امکان موجود داره.
حالا راجع به ام آر آی گفتین و تجربه شخصی من، اینو من بگم که با یه عالمه تکنسین برجسته در کشورم وجود دارن، ولی یه چیزایی که خیلی کم رنگ من میبینم تو تجربه عینی کار با سالمند و کودک، یعنی که وقتی شما یه سال مندی میاد که ام آر آی بگیره یا هر کار پزشکی انجام بشه اینها، نیازمنده که باهاش بلندتر صحبت بکنن چون احتمال خیلی زیاد بیش از 50% احتمال داره که یه فردی که بالای 70 سالشه گوشش سنگین شده باشه. بعد حالا کاری ندارم، مثلا اینو با یکی از اساتید برجسته‌مون هم صحبت میکردیم، واژه‌ای مثل بابا جان، عمو جان، نمیدونم بیا برو، من فکر کنم که سالمندا نیاز به مراقبت بیشتری دارن توی فضای تصویربرداری پزشکی و اعمالی که در پیرامونشه، مخصوصا این OPG که همه سالمندا گرفتاری دهان و دندان دارن و ممکنه لرزش داشته باشن، هی این عکس برداری های مثل OPG و تصویر برداری پزشکی و اینها تکون میخورن، این دوباره باید تکرار بشه. فکر کنم که بهتره که توضیح دقیق بهشون یک بار داده بشه. راست بخواین اینا اون چیزایی که دیگه دنیای رباتیک حلش خواهد کرد، ولی من میگم تا جایی که الان ما متخصص هستیم و داریم یه کار حرفه‌ای رو انجام میدیم، با سالمندا به نظرم باید دقیق‌تر صحبت بکنیم، بلندتر، شمرده‌تر. الان بهانه‌ای شد که بگم حالا که شما راجع به ام آر آی گفتین، چون بارها دیدم که مثلا فردی که میره داخل دستگاه ام آر آی نمیدونه که داره چه اتفاقی میفته، ممکن دستشو تکون بده، خودش تکون بخوره، همه چی به هم بخوره، اعصاب اون آقای تکنسین هم یا خانم تکنسین هم به هم بریزه که وای چرا حرف گوش نمیکنید، در صورتی که خودش حواسش نبوده آرام صحبت کرده، بعد بلند و شمرده با سالمندان صحبت کرد. اینم در واقع نکته تجربی خودم.
دکتر فتی، این صدایی که واقعا چون ام آر آی اشاره کردن دستگاه ام آر آی، این صداهایی که خیلی مختلف زیاد هم هست، هی هم تغییر میکنه، صدای چیه اینا؟ هم تغییر میکنه.
این میدان مغناطیسی که داره ایجاد میکنه، شما صدای میدان مغناطیسی رو دارین میشنوید.
این دکل صدا داره.
بالاخره داره تغییراتی توی مولکولای محیط ایجاد میکنه دیگه. و این داره ایجاد. شما یه سوال ازتون بپرسم. دکل های برق رو دیدین؟
آره، وزوز دیدم نزدیک. از نیویورک میاد بیرون تا یه فاصله.
دقیقاً یک موج مغناطیسی دور این دکل ها هست که این صداها رو درست داره میکنه. یعنی ایجاد صداها داره روی اون مولکول های هوا تأثیر میذاره و شما یک صوتی رو دریافت میکنید. در اصل این تأثیر اونه.
خب این برای اون همراهی که مثلا کنار اون سالمند یا خردسال هستش آسیبی وارد نمیکنه.
هیچ مشکلی نداره. یعنی رادیو اکتیو نیست، یک صوته.
این که میگن مثلا ام آر آی 1.5 تسلا یا 2.5 تسلا، این یعنی
بر اساس دقت اون دستگاه و نوع اون مغناطیسی که داره تنظیم میشه. حالا بحثش خیلی باز
شدت
میدان مغناطیسی که تعیین میکنه. و خب تو دستگاه‌های مختلف این کنتراست متفاوتی میده و مهمه برای اون فردی که میخواد اون تصویر رو بررسی کنه و تشخیص بده که مثال دارم میزنم دیسکی که مثلا بیرون زدگی داره تو چه ناحیه است، چه مقداره، ابعادش چقدر دقیقاً. این واسه تشخیص ها خیلی مهمه که اون پارامتر رو بدونن تو محاسبه هاشون. میخوام اگر وقت باشه یه چیزی راجع به همین بحث روباتیک و ارتباطش با ام آر آی با هم دیگه صحبت کنیم اگه امکانش
بشه.
توی آینده اگر دقت کرده باشین، خب جراح بر اساس تصاویر پزشکی، حالا سی تی اسکن، ام آر آی، پت اسکنر یا حالا تصاویر اورتراسون مشغول جراحی ان دیگه. سوال شده براتون ربات چجوری میخواد این کار رو انجام بده؟ تجهیزاتی نخواهد داشت که، یعنی ما میخوایم تصویر بهش بدیم، تصویر باید چجوری بهش بدیم؟ یه سیستمی الان داریم ما به اسم مپینگ، الان داره تو خیلی از کشورها بعد مپینگ، یعنی اینجوریه که شما یک تصویر خاصی از بیمار دارین، برای مثال توی سرطان‌های سینه مثلا یه بافت خاصی رو می‌خوایم برداشت کنیم. میان چیکار می‌کنن؟ میان از این سیستم مپینگ دارن تو دنیا استفاده می‌کنن. کاری که خودم تو کارشناسی ارشد انجام دادم، اومدیم از یه سیستمی استفاده کردیم، تصویر ماموگرافی رو گرفتیم بدون اینکه هیچ تهاجمی انجام بدیم یا نمونه برداری برداریم، بایوپسی کنیم، اومدیم تشخیص دادیم که اولا گرید بیمار تو چه حالتیه، نیاز به جراحی داره، آیا وخیم اوضاع، و ربات اگر بود که ربات میومد مشخص بود قسمت سرطانی بافت کجاست، همون قسمت رو تخلیه میکرد. یا الان داره تو آمریکا استفاده، از همون پروژه کارشناسی ارشد من داره تو آمریکا استفاده میشه، یک جراحی اومده این کارو انجام داده، اجرا کرده، البته اجازهش هم از من گرفت دستشون درد نکنه، داره انجام میده و بافت سرطانی رو مشخصا به وسیله همون مپینگ نقطه مختصاتش رو دقیقش رو مشخص میکنه کجاست و اون بافت رو برداشت میکنه بدون اینکه آسیب به بافتای دیگه بزنه. یعنی سیستم
برداشت
میکنه، یعنی گسترش بده کنه.
برداشت چطور اتفاق
برداشت میکنه؟ الان اونجا داره به وسیله ربات انجام میشه.
برداشت آیا مثلا یعنی به صورت ساکشن هست، یعنی مکنده
نه نه.
هستش
یا برش
ولی دقیقاً میدونن که اون محدوده توده اصلی کجاست.
آره دیگه نیاز نیست کل بافت رو حذف کنه. یعنی نیاز نیست به کل حذف، مثلا دارم میگم بیمار سرطان روده داره و تا شکافته نشه مشخص نمیشه کدوم قسمت باید برداشته شه، بازم تو تصاویر هست ولی خب نمیتونه از راه دور پزشکی باید ببینه، ولی خب با سیستم مپینگ میتونیم که بگیم که حتی مثلا میلیمتری این نقطش دچار سرطانه، اینو باید ببریم.
خب این خیلی نکته جالبه، این اونجاییه که تکنولوژی و انسان کنار همدیگه قرار میگیرن برای اینکه دقت عملکرد خودشون رو بالاتر ببرن. یعنی در واقع اینجا داره به عنوان یک دستیار، به عنوان یک همکار ربات و اون ابزار کمک میکنه به جراحی که انسان هست و بهش میگه که به جایی که محدوده بزرگتری رو برداری که بخوای مطمئن باشی که دیگه همه توده رو برداشتی، به حد اقل میرسونه در واقع آسیب وارد به بدن بیمار رو.
بسیار و این خیلی خوبه. این تصاویر میگم روز به روز داریم ما جلوتر میریم تو تجهیزات پزشکی، روز به روز داریم کمک بهتری میشیم به پزشکا که بتونن بهتر به بیمارها کمک کنن.
گفتید از ایده شما اون طرحی که داشتید توی پایان‌نامه کارشناسی ارشدتون کجا استفاده کرده بودن؟
دانشگاه میشیگان.
دانشگاه میشیگان و گفتید از شما اجازه گرفتن.
بله.
و حالا اینم سوال بعدی میتونه بشه که زمانمون البته تموم شده که چطور نمیرید دانشگاه میشیگان، هنوز اینجا موندید و خوشبختانه امیدوارانه دارید سعی میکنید که پیش برید قدم به قدم با همه دشواری‌ها و سختی‌ها، تشخیصتون به ماندن بوده یا تصمیمتون به ماندن بوده؟ من به خودم به من یه بیمار در واقع امروز آینده از امثال شما خیلی ممنونم.
یه جوری سوال کردی آقای فتحی، اگه الان بلیتش بر هفته بعد بوده باشه که آقا برم میگم برای دیگه ما گفتیم بمونیم
توی باشگاه دانشمندان جوان. پیشتر من با آقای فتحی گفتگو کردم راجع به ابعاد زندگی شخصشون، اینها اطلاعاتی به دست آوردم و میدونم که نوع روحیه‌شون چطوره. قلبا خیلی خوشحالم متخصصای مثل شما در ایران هستید، میمونید با همه دشواری‌ها یا حتی یه جاهای ناامیدی‌هایی که ممکنه که به وجود بیاد. انسانیم دیگه، برای هر کدوممون ممکنه یه روز داشتیم بگیم من اینجا چیکار میکنم، این چه وضعیتیه، چرا هیچکی منو تحویل نمیگیره، چرا امکانات در اختیارم قرار نمیگیره، چرا چوبلا چرخم میذارن، چرا نامهربونی با من میشه. ولی یه چیزی هست، یه چیزی ته دل ما، یه نوری وجود داره که ما رو وادار به ماندن کرده. دستکم برای خود من که اینطوری بوده، امیدوارم برای شما اینطوری باشه. امید. حالا ممکنه یکی هم بگه که خب شما شاید مثلا نمیدونم آدمای باهوشی نیستین، نمیدونم هوشتون اونقدر نیست که بگید که برم دانشگاه میشیگان منو بیشتر تحویل میگیرن. ولی به سهم خودم به عنوان یه ایرانی از اینکه شما در کشور خودمون موندید و دارید کار میکنید با همه سختی ها ممنونم.
این وظیفه ما ایرانی هاست برای پیشرفت کشورمون، برای خاکمون، برای آبادی کشورمون تلاش کنیم. حالا ممکنه خیلی از دوستان ما هم تصمیم به رفتن داشته باشن،
من به همه امیدوارم... اونا احترام میذارم، اونا هم حق دارن.
امیدوارم یک روزی با کوله باری پر از دانش به کشورمون برگردن، به کشورمون خدمت کنن. این بزرگترین آرزوی من برای کشورم.
امیدوارم. من مطمئنم که آدم هر جای دنیا که بره بخواد یه کاری بکنه که به انسانیت خدمت بکنه کار بدی نیست، هر کسی میتونه هر جایی بره. ولی ته دلم دوست دارم آدم های ایران بمونن دیگه، این لااقل دست کم اون حس درونیمه دیگه. خیلی ممنونم از شما محمد فتحی، متخصص مهندسی پزشکی، امروز در رادیوم احسان.
برنامه خیلی خوبی بود، خیلی کنجکاوی زیادی داشتن که حالا بخشیم برطرف شد، ولی انقدر دنیای گسترده ای هستش که چون یه بعدش مهندسیه که اصلا انتها نداره، این سمت هم که پزشکی که هر روز یافته های جدید توش هست و حالا تلفیق اینها با هم دیگه میتونه خیلی جذاب باشه. منم ممنون از شما فتی.
متشکرم. من سیاوش صفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.